در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز ششم مهر ماه 1397. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبرها، تحلیلها و گزارشها رو خواهید شنید درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اسرائیل باید هر گونه اطلاعات جدیدی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در میان بگذارد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه با تأکید بر مصوبه هیئت مدیره آژانس در دسامبر 2015 مبنی بر بسته شدن پرونده مربوط به جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران گفت آژانس در 12 گزارش اخیر خود تأکید کرده که ایران به تعهدات خود پایبند بوده است. اشاره آقای اولیانوف به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران تأسیسات سری اتمی برای انبار کردن مواد رادیواکتیو در تورغوزآباد در کوچه‌ای به نام ماهر در حومه تهران دارد. دادگستری کل استان اصفهان از بازداشت 13 تن از افرادی که به گفته او اقدام به تعرض، توقف و وارد آوردن آسیب به کامیون‌های حمل سوخت و بار در اصفهان هستند خبر داد. رئیس کل دادگستری استان اصفهان احمد خسروی وفا به خبرگزاری فارس گفت افرادی که به هر شکل به گفته او قصد برهم زدن نظم و امنیت و وارد آوردن فشار بر مردم را داشته باشند با برخورد شدید دستگاه قضایی روبرو خواهند شد. روز پنجشنبه در پی دور جدید اعتصاب کامیونداران گزارش‌های درباره بازداشت حدود 40 تن در استان‌های فارس و قزوین و پاکدشت در جنوب شرقی تهران منتشر شد. مقام‌های نیروی انتظامی و قضایی بازداشت شدگان را متهم کردند که مانع عبور کامیون‌ها شدند. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز شنبه 31 شهریور با خواسته‌هایی مانند کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی آغاز شد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل وزارت بهداشت از مرگ 15 تن و مسمومیت 169 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استانهای هرمزگان، خراسان شمالی و البرز خبر داد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت 11 نفر در بندرعباس، 2 تن در بجنورد و شیروان و 2 نفر در کرج جان خود را از دست دادند و 10 تن نیز در این شهرها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. رئیس پلیس هرمزگان نیز روز جمعه خبر داد که یک زن و شوهر به عنوان عوامل اصلی تهیه و توزیع این مشروبات الکلی دستگیر شدند. عزیز الله ملکی به خبرگزاری ایرنا گفت که رهبر این باند تولید مشروبات الکلی از ماه‌ها قبل با وثیقه در زندان به سر می‌برد. پیشتر مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون گفته بود که سالانه حدود 60 میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف می‌شود. و خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از تجمع دانشجویان و به گفته این خبرگزاری گروهی از مردم در اعتراض به احتمال تصویب لوایح FATF در مجلس شورای اسلامی خبر داد. بنابر این گزارش این تجمع با عنوان نه به FATF توسط جمعی از تشکل‌ها و فعالان دانشجویی برگزار شده و معترضان با حمله پلاکارد‌ها و دست‌نوشته‌های از نمایندگان مجلس، مسئولان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا به خطرات به گفته آنها پیوستن به FATF توجه کنند.
سپاسگزارم حمید فاطمی که خبرها رو از او شنیدیم. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید. نگاهی می‌کنیم به نشست مطبوعاتی براین هوک، رئیس دفتر گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا که ساعتی پیش در نیویورک به پایان رسید. مروری خواهیم کرد بر واکنش نهادهای اصولگرا در ایران در مخالفت با لایحه پولشویی FATF. نگاهی خواهیم کرد نزدیکتر به اعتصاب کامیونداران کشور واکنش ایران به سخنان بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، سخنان جانشین فرمانده سپاه درباره امارات و عربستان، بازداشت نماینده شورای شهر شیراز، تلاش برای استیضاح وزیر نیرو در مجلس، جشنواره فیلم هامبورگ، همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما کنفرانس مطبوعاتی برایان هوک رئیس دفتر گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا ساعتی پیش به پایان رسید. این کنفرانس مطبوعاتی در دفتر ماموریت آمریکا در سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک در این جلسه حضور داشته. هانا از طریق خط تلفن با ماست در این مجله شامگاهی. هانا، در این نشست مطبوعاتی به چه مسائلی پرداخته شد؟
بله مهتر، سلام میکنم به تو و شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. جلسه که امروز برگزار شد شاید بشه گفت یکی از آخرین تلاش های دیپلمات های آمریکایی بود که به نیویورک آمده بودن. جلسات متعددی داشتن و یکی از مهمترین موضوعاتی که بر اون تمرکز کرده بودند ایران بود و این جلسه مختص حقوق بشر در ایران بود. آقای هوک صحبت کرد، دو فعال حقوق بشر، فعال سیاسی داشتند از ایران، احمد باطبی و محسن سازگار، که تجربه خودشون رو از زندان و وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کردن و پس از اون مقام های آمریکایی همونجور که اشاره کردی آقای هوک رئیس اقدام برای ایران صحبت کرد، درباره این وضعیت از زندان ها گفت، از سرکوب آزادی های مدنی گفت و از اینکه حکومت ایران به گفته آقای هوک از اون چه که از توافق هسته‌ای برجام نصیب شده بود، پولی که نصیب شده بود رو به جای اینکه خرج بهبود وضعیت زندگی مردم در ایران بکنه، خرج اقداماتش در خاورمیانه کرده. و در شاید به صحبتی که آقای هوک خیلی بر اون تمرکز میکنه در این روزها و گفت که به هر حال مسئول آنچه که اتفاق میفته در ایران در زمینه مردم ایران این حکومت ایران هست و هیچ کس دیگر نمیشه مقصر دونست به خاطر وضعیتی که مردم ایران دارن، حالا چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ اجتماعی.
هانا، آمریکا از اقدام در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت میکنه، این اقدام چه سیاست ها و روش هایی رو قرار پیگیری بکنه با این هدف؟
صحبتی که خیلی زیاد سوال هم شد از آقای هوک در این زمینه که شما مثلا از توافق اومدیم بیرون، الان صحبت نمی کنید با ایران به صورت مستقیم، فرصت گفتگو با ایران ندارید که فشار بیارید بر اونها. دولت آمریکا روی کردش اینه که ما میخواییم با فشار حد اکثری اقتصادی ایران رو به پای میز مذاکره بیاریم و در اون مذاکره، حالا چه درباره حقوق بشر و چه درباره سایر مسائل، حالا فعالیت‌های موشکی ایران هست، برنامه هسته‌ای ایران هست، اقدامات ایران در منطقه خاورمیانه هست، درباره همه اینها می‌خوایم مذاکره کنیم و به یک توافق بهتری برسیم. صحبتی که مثلا من با برخی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا امروز داشتم، به نظر میومد که واقعا این چشم‌انداز رو می‌بینن که می‌خوان به اون مرحله‌ای برسن که ایران به میز مذاکره بیاد، اگرچه که ما می‌دونیم که ایران میگه که من تا زمانی که آمریکا به برجام برنگرده هیچ گفتگویی با آمریکا ندارم که بکنم. وضعیت کمی میشه گفت که متناقضی است که از یک طرف آمریکایی‌ها میخوان که با ایران گفتگو کنن و رفتار ایران رو تغییر بدن، ایرانی‌ها میگن نباید یک قدم عقب‌تر بری. در مورد وضعیت حقوق بشر از جمله سوال‌هایی که مثلا در همین نشست خبری هم انجام گفته شد این بود که مثلا شما وضع تحریم‌های آمریکا ممکنه که به وضعیت حقوق بشر در ایران لطمه بزنه، وضع زندگی مردم رو بدتر بکنه. مقام‌های آمریکایی میگن که به هر حال در زمینه تحریم‌ها استثناهایی رو میخوان که مردم ایران بدونن که در زمینه مثلا غذا و دارو و کمک‌های بشردوستانه همچنان قائل میشن. البته که ما میدونیم که مثلا در مورد تحریم هایی که 3-4 سال پیش داشتیم، در به خاطر مشکلات از جمله به خاطر مشکلات بانکی که وجود داشت دسترسی به دارو سخت شده بود و امروز هم میدونیم که هنوز تحریم های نفتی باز نگشته، مشکلاتی در این زمینه وجود داره، اما مقام‌های آمریکایی میگن که این مردم ایران بزرگترین قربانی حکومت هستند و باید حکومت ایران این رفتارش رو تغییر بده تا مردم ایران هم زندگی بهتر و وضعیت بهتری در زمینه حقوق بشر داشته باشن.
سپاسگزارم آنا کاویانی، خبرنگار نظامی رادیو فردا در نیویورک، از طریق خط تلفن با ما بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ایران در واکنش به سخنرانی روز پنجم مهر بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگوید که این حرفا ارزش پرداختن ندارد، اما ایران آنها را تکذیب میکند. آقای نتانیاهو روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده بود که ایران یک انبار هسته‌ای مخفی در بخشی از تهران دارد. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی انداخته به این گفته‌ها و واکنش‌های ایران.
روز پنجم مهر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و به سیاق سالهای اخیر بخشی از سخنرانی خود را به ایران اختصاص داد. آقای نتانیاهو در این سخنرانی مدعی شد که ایران یک انبار اتمی مخفی در منطقه ترقوزآباد تهران دارد.
Today I'm disclosing for the first time that Iran has another secret facility in Tehran.
امروز برای نخستین بار می‌خواهم فاش کنم که ایران یک انبار مخفی اتمی دارد که در آن مقادیر زیادی تجهیزات و مواد مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش را نگهداری می‌کند. در ماه می یک مرکز نگهداری اسناد هسته‌ای در شوراباد تهران را فاش کردم و امروز هم می‌خواهم یک تأسیسات دیگر را فاش کنم. انبار اتمی مخفی ایران در محله ترقوزآباد تهران.
آقای نتانیاهو در ادامه افزود:
The reason Iran didn't destroy its atomic archive.
اگر ایران انبار هسته‌ای و آرشیو اسنادش را از بین نبرده، به این خاطر است که همچنان در پی برنامه هسته‌ایش است. در واقع مترصد آن است که در سالهای آتی از آنها استفاده کند و وقتی موعدش رسید به بمب اتم دست پیدا کند. اما خانم ها و آقایان، مطمئن باشید که چنین نمی‌شود، چون ایران هر چیزی را که مخفی کند اسرائیل آن را پیدا می‌کند.
Israel will find.
نخست وزیر اسرائیل در این صحبت‌ها مدعی شده است که ایران برای پنهان کردن مواد رادیواکتیو این انبار آنها را در سطح استان تهران مثل نوتلا پخش کرده است و همچنین به اندازه 15 کشتی در این انبار همچنان تجهیزات و مواد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌گوید صحبت‌های آقای نتانیاهو جنبه سیاسی دارد و به لحاظ فنی سندیت ندارد.
عجبه من اینه که صحبت‌های آقای نتانیاهو سیاسی هست، جنبه واقعی ندارن. حتی اگر هم جنبه واقعی داشته باشن ربطی به برجام نداره. اگر فرض کنین که یک انباری داشته باشن که اسنادی رو نگه داره میکنن، اینها مبنای واقعی تکنیکی ندارن، بیمعنین به لحاظ تکنیکی و جنبه سیاسی. آقای نتانیاهو میخواد برجامو به هم که زده به کلی به همش بزنه.
آنچه روز پنج شنبه مورد اشاره آقای نتانیاهو قرار گرفت از سوی وزارت خارجه ایران بی جواب نماند. سخنگوی وزارت خارجه این صحبتها را شو و نمایش خواند و گفت اگرچه آنها حتی ارزش پرداختن ندارند، اما ایران آنها را تکذیب میکند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در توییتر خود نوشت که اسرائیل با هیچ هنر و تردستی نمیتواند این حقیقت را پنهان کند که اسرائیل خود تنها کشوری در منطقه است که برنامه تسلیحات هسته‌ای مخفی و اعلام نشده دارد. هفته پیش نیز این نکته مورد اشاره غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل متحد قرار گرفته بود. اسرائیل از معدود کشورهایی است که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT را امضا نکرده و هرگز هم داشتن تسلیحات هسته‌ای را رد کرده و نپذیرفته است. عباس عراقچی از معاونان آقای ظریف هم که همراه با او همچنان در نیویورک به سر می‌برد، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این چنین به صحبت‌های آقای نتانیاهو واکنش نشان داده است.
من جدی فکر می‌کنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه دید ارجاع شدم به دلغزاباد. نمیدونم حسی میزنم یه دهی سرکارش گذاشته.
آقای نتانیاهو در سخنرانی سالانش در مجمع عمومی سازمان ملل پس از به قول خیش افشای انبار مخفی هسته‌ای ایران از رهبران اروپایی حامی برجام پرسیده است که چرا از تاریخ درس نمیگیرند و چرا بیدار نمیشوند. آقای نتانیاهو از رهبران اروپایی به خاطر آنچه مماشات با حکومت ایران نامیده انتقاد کرده است. او همچنین از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است تا به این انبار و فعالیت‌های هسته‌ای ایران رسیدگی کند. مهران براتی تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که سخنرانی روز پنجشنبه آقای نتانیاهو تلاش اسرائیل است برای آنکه اروپا را بابت حمایت از برجام تحت فشار قرار دهد.
من فکر می‌کنم که اسرائیل بسیار سعی داره در اینکه کشورهای اتحادیه اروپا را که به هر صورت در مقابل اقدامات آقای ترامپ در رابطه با ایران مقاومت میکنن و حفظ برجام رو برای تامین صلح و ثبات در خاورمیانه مهم میدونن و برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی بسیار ممکن میدونن، میخواد آقای نتانیاهو اروپایی های مقاومت رو کم کنن یا اصلا به کلی کنار بگذارن و بپیوندن به سیاست ها و خواستهای آقای ترامپ و اسرائیل.
خبرگزاری رویترز در زمان پوشش صحبت‌های آقای نتانیاهو نظر دو منبع آگاه آمریکایی را نیز پرسیده است، کسانی که خواستند ناشناس بمانند. این مقام‌های آمریکایی به رویترز گفتند آمریکا از وجود این تأسیسات مطلع است، اما آنچه آقای نتانیاهو انبار می‌نامد در واقع جایی است که ایران در آنها اسناد و مدارک نگهداری می‌کند. یکی از این مقام‌های آگاه گفته است صحبت‌های آقای نتانیاهو اندکی غلط انداز است. این انبارها وجود دارند اما پرند از کموت‌های بایگانی و کاغذ، نلوله‌های آلومینیومی سانتریفیوژ، و در آنها چیزی وجود ندارد که برخلاف برجام باشد.
سمیرا قرایی گزارش میداد. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
آقای نتانیاهو گفتن که شما تو شوراباد تهران انبار مخفی دارید، شما هم که میگید نه نداری. حالا کی جرأت میکنه یک کیلومتری اون ساختمون پیدا بشه؟ روزنامه‌نگارا که اصلا حرفشو نزن، مردم معمولی هم نمیتونن یک میلیون، یعنی اگه یک نفر اونجا یک کیلومتری اونجا پیدا بشه داره نگاه میکنه، اصلا نگاه بکنید ساختمونو جاش ناکجا آباده.
من شنیدم که آقای ظریف تهدیدات اسرائیل رو پاسخ گفتن و خواستم خدمت ایشون عرض کنم آقای ظریف شما بهتره به بزرگتراتون بگین وقتی من میگن که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه یه جورایی پلای پشت سرشون رو خراب نکنن. بزرگترهای شما فرمایش فرمودن که باید از صحنه روزگار محو بشه، شما یه راهکار و یه چاره برای این جریان پیدا کنید.
خب یه حمله تروریستی تو اهواز شد، زدن مردم بدبخت هم کشتن و اینا هم داره جال و جنجال پاپا کردن و هر سپاهی و هر کس از رئیس جمهور و خامنه ای و همه هارت و بورت و این کشور اون کشور سفیرها رو صدا کردن آقا ما اینیم ما اونیم این کار رو میکنیم بهمان میکنیم. آخرش معلوم شد باقا داعشی بودن. آقایون نظام خامنه ای داعشی بودند. چند سال داعش داره تمرین تروریستی انجام میده. حالا شما باید به تمام کسانی که تو اون مقتدی ازشون عذرخواهی بکنید. آیا شامتشو داری؟ معلومه که نداری. نادانی، بی تجربگی، ولی احساستون، این احساسی که بهتون دست میده فکر میکنید خیلی میدونید، این همه کارا رو خراب میکنه. نمیدونید، بلد نیستید، نه کشورداری، نه تدبیر دارید، نه ایدئولوژیتون به درد جایی میخوره. بابا برین خجالت بکشید، برید.
هموطن محترمی زنگ زدن به شما، صحبت کردن راجع به آقای اوباما، مقایسه‌شون کردن با آقای ترامپ. من یه جوابی دارم به این هموطن محترم. اول اینکه طرف صحبت شما کیه؟ یعنی ما هستیم، مردم ایران هستن، و منظور شما از ملت ما کیه؟ آیا شاید 1 میلیون مسلحی که اطراف آقای خامنه‌ای هستند؟ من به عنوان یک هم با شما میخوام صحبت میکنم که ما اینجا دنبال پیروزی یا جنگ و بازنده و برنده نیستیم. این مشکل ما با همین رژیم همینه. ما میخوایم یک کشور معمولی داشته باشیم، دموکراتیک، و اکثریت مردم حکومت انتخاب بکنن، دولت انتخاب بکنن، و برای اقتصاد و سیاست و فرهنگ و فعالیت اجتماعی مردم تصمیم بگیره دولت.
آقای زنگ زدن گفتن که از آنجا که خانم هیلی در ایران طرفداران زیادی دارن و صحبت‌های بسیار ارزنده‌ای کردن، خواستم خدمت این آقا بگم همطور که ما به جمهوری اسلامی انتقاد داریم که چرا از طرف ملت ایران و از طرف مردم صحبت میکنن، من تا مغز استخونم ضد جمهوری اسلامی هستم، ولی آقای محترم نیکی هیلی و ترامپ دلسوز من و تو نیستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه جنجال‌ها و مخالفت‌هایی که بر سر قانون مبارزه با پولشویی لایحه FATF در واقع معاهده FATF در ایران برگزار شده، چه در مجلس و چه در سطح نماز جمعه ها و همینطور در میان تشکل‌های دانشجویی، امروز هم همین تشکل‌ها تجمعاتی برگزار کردن با عنوان نه به FATF و همینطور برخی از امامان جمعه هم در همین باره صحبت کردن و به شدت مخالفت کردن. درباره این موضوع با مهدی مهدوی آزاد از طریق خط تلفن از آلمان همراه خواهیم شد. آقای مهدوی آزاد، امروز شاهد برگزاری تجمعات مختلفی بودیم در نقاط مختلف کشور، به خصوص در مراسم نماز جمعه. علت این اختلاف‌های شدید، در واقع این مخالفت‌های شدید جناح موسوم به اصولگرا در ایران با FATF چی هست، یا لایه پولشی چی هست دقیقاً بگمان شما؟
ببینید، اجلاس اصلی FATF از 23 مهر 15 اکتبر در پاریس تشکیل میشه. با این وضعیت که این چهار لایحه سه تاش تصویب نشده، به احتمال خیلی زیاد ایران به لیست سیاه باز میگرده. بنابراین جمهوری اسلامی حدود 20 روز وقت داره. دو تا از این لایحه در مجمع تشخیص هست، یکیش یعنی لایحه CFT این هفته وارد صحنه علنی میشه. جناح مخالف و موافق همه بر تلاششون اضافه کردن، موافقین که خب آقای لاریجانی و دولت در واقع رفتن تو فاز مجمع تشخیص، مخالفین امروز گذشته بودن جمعه اعتراضی نه به لایحه استعماری، تظاهرات برگزار کردن، ائمه جماعات وارد میدان شدن. دلیل اصلی مخالفت در یک کلام شفافیته. درسته که این لوایح تصویبش میتونه بنیان سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی حمایت از گروه‌های مسلح در کشورهای دیگه، گروه‌های مثل حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین، حوثی‌ها یا همون انصار الله در یمن رو مورد هدف قرار بده، اما ترس تندروها و ترس سپاه پاسداران فراتر از این هست. نگرانی اصلیشون شفافیت باز شدن، افزایش اطلاعات عمومی و همچنین دولت‌ها در مورد مانورهای مالی و عملکرد مالی بخش نزدیک به آیت الله خامنه‌ای در حوزه اقتصاد.
ما می‌دونیم که موافقان پیوستن ایران به این پیمان از جمله دولت حسن روحانی و طرفداران دولت او انگوش بر همین مسئله می‌ذارن که مخالفان FATF از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسن. مخالفان در این حال مسئله کمک‌های مالی هم که شما اشاره کردید به حماس و حزب الله لبنان رو میگن با پیوستن ایران به این لایحه ممکنه که دچار مشکلات بشه. خب آقای روحانی هم اینو می‌دونه و دولتش اینو میدونه که قطعا اعطای کمک های مالی به حماس و حزب الله بعدن ساده نخواهد بود. با این اوصاف چرا پافشاری زیادی میکنن بر این لایحه، با وجودی که به هر حال اون از سیاست های کلان و اصلی نظام هست، کمک به حزب الله یا حماس؟
ببینید، گفتم بحث فراتر از مسئله صرفاً کمک‌ها به گروه‌های مسلح مثل حزب الله است. مثلا در مورد حزب الله، سید حسن نصرالله که رسماً اعلام کرد همه کمک‌ها رو از سپاه می‌گیره، خب بعداً اطلاعات مفصلی فاش شد در مورد این کمک‌ها اساساً از شبکه مالی منتقل نمی‌شه. ببینید، مسئله این هست که اطلاعات دقیقی از مانور قدرت مالی سپاه و نهادهای نزدیک به آقای خامنه‌ای وجود نداره. ثروت عظیمی اونجا هست. دانشگاه آزاد به گفته آقای ولایتی 200 میلیارد دلار. بنیاد رویترز میگوید که ستاد فرمان اجرایی امام حدود 100 میلیارد دلار سرمایه داره. همین امروز معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد میگه که دو نفر 24 میلیون یورو برای واردات کاغذ ارز گرفتن که اصلا وجود خارجی ندارن. در جریان رسیدگی به مؤسسات مالی اعتباری مرداد سال گذشته 1396 معلوم شد که 15,000 نفر حساب‌های میلیاردی دارن، اما اینها ظاهرا وجود خارجی ندارن. ببینید یه فساد عظیمی اون پشت در حکومت در جریان هست. اینها نهادهای نزدیک به سپاه پاسداران، نهادهای نزدیک به قدرت، حالا لزوما نهادهای اصولگرا نیستن، در بینشون نهادهای اصلاح طلب هم هستن، با اتکا به روش‌های مختلف، مشخصا استفاده از عدم شفافیت در نظام بانکی ایران، بهره‌های میلیاردی و میلیاردی میبرن. هدف گرفتن این بهره‌ها نه تنها یک هدف سیاسی است از طرف دولت در واقع آقای روحانی و اون جناح، بلکه اساسا یکی از نیازهای کشور هم هست برای خروج و بیرون رفتن از این بنبستی که بهش گرفتار شده.
همینطوری که گفتید، به هر حال نپیوستن ایران به لایحه یک بنبست بسیار بزرگ که الان درش گرفتار شده رو تشدید خواهد کرد. اما با توجه به وزن موافقان و مخالفان در درون صفبندی‌های درونی نظام، تصور میکنید که به چه مسیری خواهد رفت؟ آیا در آینده ایران خواهد پیوست با تصحیحاتی در واقع به این لایحه، یا کلن از این کنار خواهد کشید با توجه به برحال وزن مخالفانش در کشور؟
مسئله این هستش که عدم تصویب این سلایحه عملا تیر خلاص به رؤیاهای فعلی حکومت برای ادامه برجام بدون آمریکا، ادامه برجام با حمایت اروپا. اگر این لوایح تصویب نشه و اگر ایران به لیست سیاه FATF برگرده، رؤیای ادامه برجام بدون آمریکا، این خط اعتباری که اروپایی ها گفتن در همین بیانیه مشترک خانم موگرنی و ظریف آمده بود، اساسا از بین میره، امکانش نخواهد بود. آقای حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته اگر اینها تصویب نشه، حتی بانک‌های روسیه هم با ایران همکاری مالی نخواهند کرد. سویفت که ایالات متحده سعی میکنه ببنده، اساسا اگر تصویب نشه بدون فشار آمریکا عملا چنین اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین جمهوری اسلامی وادار خواهد شد، ناگزیر، راهی نداره جز پذیرش اینها. مشکلی که تا الان وجود داشته بازی دوگانه آقای خامنه ای بوده، یعنی از یک طرف محمود صادقی میگوید که رهبری موافقت کرده، آقای شمخانی در آخرین جلسه سال 96 در مجلس گفت که دفتر رهبری موافقه، از یک طرف کیهان، نمایندگان او، جناح نزدیک به او در واقع دارن مخالفت میکنن. من فکر میکنم نهایتا آقای خامنه ای وادار خواهد شد و که در این ماجرا مداخله کنه، شاید از طریق مجمع تشخیص، شاید فراتر از طریق شورای عالی امنیت ملی، و اگر چنین چیزی رو نکنه، در واقع اساساً تمام رؤیاهای ادامه برجام بدون آمریکا برباد خواهد رفت.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از آلمان از طریق خط تلفن با ما بود. و اما فرصتی است تا نگاهی بکنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. پیش از شنیدن سایر گزارش‌ها در این برنامه سوی شما همراهان این مجله شامگاهی، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اسرائیل باید هر گونه اطلاعات جدید درباره فعالیت هسته‌ای ایران را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در میان بگذارد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل وزارت بهداشت از مرگ 15 تن و مسمومیت 169 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استان‌های هرمزگان، خراسان شمالی و البرز خبر داد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه گفت اگر عربستان و امارات دست از شرارت بر ندارند، ایران از خطوط قرمز آنها عبور خواهد کرد. شبکه خبری CNN به نقل از مقام‌های در پنتاگون گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد گروه‌های تحت حمایت ایران احتمالاً در فکر حمله به نظامیان یا منافع آمریکا در خاورمیانه‌اند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه دعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را درباره وجود یک انبار هسته‌ای مخفی در منطقه ترقوزآباد در نزدیکی تهران یک شو و نمایش خواند و آن را به شدت تکذیب کرد. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن سرویس‌های اطلاعاتی غربی را متهم کرد که برخی اتباع دوتابعیتی ایران را برای انتقال اطلاعات خاص زیر فشار قرار می‌دهند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از تجمع دانشجویان و به گفته این خبرگزاری گروهی از مردم در اعتراض به احتمال تصویب لوایح FATF در مجلس شورای اسلامی خبر داد. بانک مرکزی ایران از افزایش 74% قیمت آپارتمان‌ها در تهران نسبت به شهریور ماه سال گذشته خبر می‌دهد. همزمان خانواده های بازداشت شدگان در ایران که گزارش شده با اتهامات کذب مواجه و حبس شدند، برای اولین بار با هم از رهبران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان کمک برای رهایی بستگان در بندشان شدند. در همین حال حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن در دو پیام توییتری که روز پنج شنبه منتشر شده، سرویس‌های اطلاعاتی غربی را متهم کرده است که به نوشته او برخی اتباع دو تابعیتی ایران را برای انتقال داده‌ها و اطلاعات خاصی تحت فشار قرار می‌دهند. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
سفیر جمهوری اسلامی در لندن در پیام خود در شبکه اجتماعی توییتر همچنین نوشته که اتباع ایران به نوشته او ممکن است برخی اوقات به تصور اینکه چنین داده‌های محرمانه نیستند به این امر اقدام نمایند. پیام حمید بعیدی نژاد به دنبال اظهارات وزیر خارجه بریتانیا جرمی هانت منتشر شده که اظهار داشته درباره نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی صریحا صحبت و تأکید کرده که نمیگذارد مسئله به این شکل باقی بماند. وزیر خارجه بریتانیا که در مجمع عمومی ملل متحد حضور دارد از نیویورک به شبکه اسکای نیوز گفت که جمهوری اسلامی افراد بیگناه را به عنوان ابزاری از اهرم دیپلماتیک بازداشت می‌کند و آنها این را نمی‌توانند بپذیرند. جرمی هانت همچنین گفت که برای محمد جواد ظریف بسیار روشن کرده که سیاستشان در مورد ایران حل و فصل نمی‌شود و پیامدهایی خواهد بود اگر آنها همچنان فکر می‌کنند که این ابزاری از دیپلماسی است. پیشتر نخست وزیر بریتانیا ترزا می نیز برای رهایی نازنین زاغری در جریان دیداری در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی مذاکره کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه مطبوعاتی خود در نیویورک گفت که همه باید تلاش کنند از نظر انسانی اگر می توانند کمکی کنند به فردی که در زندان است به او یاری برسانند و دولت ایران به سهم خودش این کار را انجام می دهد برای تسهیل ملاقات ها و تسهیل اطلاعات، اما اصل محاکمه و حکم در اختیار یک دستگاه دیگر است و آن دستگاه قوه قضاییه است و در همه کشورها همین جور است. نازنین زاغری رتکلیف یک مدیر پروژه که با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشت در آوریل سال 2016 میلادی در پی سفر به ایران با دختر دو ساله خود برای دیدار با خانوادهش هنگام بازگشت به بریتانیا در یک فرودگاه تهران دستگیر شد و اکنون نزدیک به دو سال و نیم است که در جمهوری اسلامی در حبس است. نازنین اخیراً مرخصی کوتاهی داشت از زندان که تصاویری از وی و دخترش که اینک 4 سال است و در ایام حبس مادرش پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش در ایران نگهداری می شود در رسانه ها منتشر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده همسران، خواهران و فرزندان زندانیانی که به نوشته رویترز توسط سپاه پاسداران گروگان گرفته شدند میگویند جهان نباید کنار بایستد و اجازه دهد که رژیم جمهوری اسلامی به حبس و شکنجه مردم بر اساس اتهامات واهی مرتبط با جاسوسی ادامه دهد. تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک به رادیو فردا میگوید
سازمان دیدبان حقوق بشر در 26 سپتامبر گزارش را منتشر کرده که با بررسی 14 مورد از بازداشت هایی که از سال 2014 به بعد صورت گرفته، هم کسانی که دارای تابعیت ایرانی و تابعیت کشور دیگه و هم تعدادی از افرادی که تابعیت خارجی داشتند رو بررسی کرده و در گفتگو با افرادی که از این پرونده ها اطلاع داشتند و یا خودشون مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی قرار گرفته بودن، به این نتیجه رسیده که این بازداشت ها نه تنها حقوق اولیه و اساسی این افراد رو نقض میکنه، به عنوان مثال از حق دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات کاملا محروم هستن، علاوه بر اون نحوه‌ای که در مورد این افراد خبررسانی شده، به عنوان مثال فیلم هایی که در واقع تحت عنوان مستند منتشر شده در رسانه هایی که وابسته به حکومت ایران هستن، نشون میده که بسیاری از این بازداشت ها دارای اغراض سیاسی هم داخلی و هم در فضای بین المللی بوده. در بعضی از این پرونده ها هم نشانه های وجود داره که ممکنه که به جای اینکه این افراد به صورت عادلانه در دادگاه حکمشون رسیدگی بشه، ممکنه که توی شرایطی آزاد بشن که بسیار غیر شفاف هست و این شایبه رو ایجاد میکنه که ممکنه ازشون برای چانه‌زنی در روابط دو جانبه یا چند جانبه استفاده بشه.
باقر و سیامک نمازی، پدر و پسر ایرانی آمریکایی، نزار زکا، شهروند لبنانی مقیم آمریکا، جیو وانگ، آمریکایی چینی تبار و همچنین رابرت لوینسون که گفته می شود از مارس 2007 میلادی در جزیره کیش ناپدید شده، از جمله افرادی هستند که آمریکا آنها را گروگان‌های زندانی در ایران می داند. وکیل نمازی ها در ایران ماه گذشته به خبرگزاری کار ایران گفت که باقر نمازی که بیش از 80 سال دارد به علت کسالت در مرخصی است. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران در آخرین گزارش خود از حبس دو تابعیتی ها در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده، این بازداشت ها را موجب نگرانی عمیق و نمونه بارزی از طی نشدن مراحل قانونی در ایران دانسته است. تارا سپهریفر از دیدبان حقوق بشر:
در موارد مشخصی اظهاراتی که مقامات کردن نشون میده که راهی که در واقع جلوی پای بسیاری از افراد گذاشته میشه همین راه غیر شفاف و در واقع از طریق غیر از محاکمه عادلانه این افراد هستش که کاملا نقض حقوق اولیه‌شون هستش.
کاخ سفید واشنگتن در تابستان رابرت سی او براین را به سمت نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور گروگان‌های آمریکایی منصوب کرد.
مکتاش خمسپور گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همزمان با ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرهای ایران، شمار بازداشت شدگان در ارتباط با این اعتراض صنفی به حدود 70 تن رسیده است. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز شنبه آغاز شده است. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به اعتصاب کامیونداران را دنبال کرده از طریق خط تلفن با ما همراه. روزبه، اعتصاب کامیونداران روز جمعه در چه مناطقی از کشور اتفاق افتاد؟
سلام مهداد عزیز و همتا شنوندگان گرامی. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران و خبرگزاری هرانا، اعتصاب کامیونداران در کرمانشاه، شهر صنعتی البرز قزوین، شهر کرد، سیمیندشت کرج، پایانه مبارکه اصفهان و تایباد بوده. قبلا هم روز چهارشنبه سایت رویداد 24 که نزدیک به اصلاح طلبان هست در گزارشی گفته بود که اعتصاب در حال سرایت به بسیاری از استان هاست. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم روز پنجشنبه گزارش داده بود که اعتصاب در 31 استان ایران در جریان هست. البته خب ما چون رادیو فردا نمیتونه مستقلانه این به طور مستقل خبر رو تایید کنه چون ما خبرنگار در اونجا نداریم. و فیلمی هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که گویا در پایانه تهران مردم شعار میدن یا رانندگان کامیون که نترسین نترسین ما همه با هم هستیم و از بقیه رانندگان کامیون میخوان که به اعتصابیون بپیوندن.
روز به خواستای این کامیونداران دقیقا صنفی است، چی هست دقیقا، چی میخوان؟
اعتراض کامیونداران در حقیقت صنفیه. این دور جدید که برگزار شده، قبلا هم در خرداد و مرداد ما اعتصاب کرده بودن. خواستا در این سه اعتصاب مشترک است به صورت کلی. خواسته که این دور هست بیشتر مربوط به بحث تامین لاستیک هست. بر اساس گزارش‌ها حداقل 50,000 لاستیک هنوز توزیع نشده، کمبود وجود داره و خب این خیلی به زیان رانندگان کامیون هست چون باید میلیون ها تومان بدن برای تعویض لاستیک های کامیون های خودشون. بعد خواسته دیگرشون محاسبه حمل کالا هست بر اساس تن بر کیلومتر که مقامات دولتی وعده دادن تا دو ماه آینده به اجرا در خواهد اومد. خواستار افزایش کرایه حمل بار هستن، همینطور حقوق و مستمری رانندگان و بازنشستگان که قبلا همین کارو داشتن، ارتقای ضریب امنیت جاده ها و همینطور انتخابات آزاد در تشکل های صنفی رانندگان کامیون که البته خب شاید در حدود 20 خواسته قبل از اینکه اعتصاب شروع بشه مطرح شده بود که من خب به برخی از اونها اشاره کردم.
در خبرام داشتیم که تعداد زیادی از اینا هم بازداشت شدن امروز.
بله، طی دو سه روز گذشته، البته بعد از انتشار فیلمی در خبرگزاری فارس که یک کامیون نشون میداد که به سمت شلیک شده و گفته شده بود که این کار کسایی که میخواستن مانع عبور کامیون ها در استان فارس بشن، بازداشت ها در حقیقت شروع شد. تعداد بازداشتی ها در حال حاضر الان اینا هستش: در استان فارس دست کم 35 نفر بازداشت شدن، در استان قزوین 15 نفر، در شهر اصفهان 13 نفر، در استان البرز 7 تن و در شهرستان پاکدشت در نزدیکی تهران هم 3 تن بازداشت شدن. و خب اتهامات اونها مثلا اخلال در نظم از طریق تهدید رانندگان کامیون با سلاح‌های سرد و گرم، ممانعت از عبور کامیون‌ها هستش و مراقب شدن در اراذل و اوباش. و در رابطه با این قضیه اعلام شده که مثلا در استان اصفهان که خارج از نوبت در دادگاه ها پروندهشون رسیدگی میشه، هیچ گونه اقمازی نخواهد شد و خیلی تهدید شدن کسانی که حالا به نوعی در اعتصاب بودن، ولی خب از طرف مقام های انتظامی و قضایی متهم شدن که در حال اخلال در تامین نیازهای مردم بودن. خب
اتهام روز به اتهام استفاده از سلاح گرم، اتهام خیلی امنیتی میکنه در واقع مسئله رو. چقدر این تایید شده است؟ این حرفای واقعا رخ داده یا اینکه
نگاه کن یه موضوعی که هست اینه که خب این خبرگزاری فارس به این موضوع پرداخت به صورت رسمی. قبلا فیلم های منتشر شده بود در اعتصاب های قبلی که برخی از رانندگان اقدام این عمومیت نداشت، چون در کانال‌های تلگرامی رانندگان کامیون گفته می‌شد که ما باید صرفاً همون بحث سنفی رو پیش ببریم، هیچ گونه آزاری نرسونیم. و خب این خیلی موارد اندکی بود بر اساس فیلم‌هایی که منتشر می‌شد که مثلا با سنگ زدن شیشه می‌شکوندن، ولی خبرگزاری فارس گزارش منتشر کرده که سعی کردن کسانی که ممانعت می‌کنن از عبور کامیون‌ها که آتش بزنن کامیون‌ها رو و نقل قولی هم نکرده از اسامی، فقط به نام برخی از رانندگان کامیون گذاشته. که باز هم میگم چون ما خبرنگار نداریم، واقعا نمیتونیم به صورت مستقل خبرهای خبرگزاری که به حال نزدیک به سپاه پاسداران تایید یا تکذیب کنیم.
سپاسگزارم. روزبه بلحری همراه با ما بود از طریق خط تلفن در ارتباط با ادامه اعتصاب کامیونداران در شهرهای ایران که جزئیات رو از او شنیدیم. اما بشنویم صدای شنوندگان رو، شنوندگان ما چه میگویند.
پیامی دارم برای اون مسئولی که اعتصاب رانندگان را حکم معارب میدونه. میخوام بگم که ای مسئول، حکم معارب مال شما دزدانه، مال شمایی که خون مردم رو تو شیشه کردی. حکم معارب مال شمایی که حقوقای نجومی میگیرید و این خیالتون هم از مردم نیست. بنده به عنوان یک معلمه بیچاره بدبخت که الان تو کشور اسلامی ایران هم دارم زندگی میکنم، این اعتصاب رانندگان رو تحسین میکنم و این شعور و مردانگی و غیرت رو باعث افتخار میدونم.
الان چند روزی که کامیوندارا اعتصاب کردن تو فیسبوک و این طرف اون طرف و اینستاگرام همه جا هست اعتصاب کامیوندارا، کل ایران همه جا اعتصاب. خیلی ممنون.
اختصاص کوپن یا کارت کالا وعده هایی بود که در بهشت زهرا در سال 57 به مردم داده شد. قرار بود آب و برق و اتوبوس مجانی باشد. قرار بود امر کنند به مستضعفین مسکن بدهند که نشد. در عوض ثروت ایران در سوریه و یمن و لبنان و فلسطین هزینه می شود و کوپن جیره‌بندی برای مردم ایران. آیا باید بگوییم 40 سال از به اصطلاح انقلاب شکوهمند گذشته و یا باید بگوییم ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه گزارش. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه امارات متحده عربی و عربستان سعودی را به دخالت در امور ایران و بلند پروازی در منطقه متهم کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
حسین سلامی با اشاره به حمله به رژه نظامی 31 شهریور در اهواز، آن را به مثلث غربی، عربی و عبری و به توصیف او با قصد ایجاد تفرقه در خوزستان نسبت داد. و گفت بر اساس فرمان رهبران جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته سپاه انتقام قطر قطر خون شهیدان را از عوامل داخلی و خارجی این حادثه می گیرد. آیت الله خامنه‌ای در تازه‌ترین واکنش به حمله به رژه نظامی اهواز نیز این حمله را به کسانی نسبت داد که به گفته او دست در جیب امارات و عربستان دارند. جانشین فرمانده کل سپاه با نام بردن از حکومت‌های امارات متحده عربی و عربستان سعودی از آنها به عنوان صحنه‌گردانان برخی شرارت‌ها در برخی نقاط ایران نام برد و گفت که این کشورها کوچکتر از آن هستند که به عنوان یک رقیب برای جمهوری اسلامی در منطقه مطرح باشند. سلامی گفت این کشورها دارای ارزش مکانی نیستند و تنها زمانی که در کنار آمریکا هستند احساس قدرت می‌کنند و به بیان او تحمل تیغ انتقام ایران را ندارند. جانشین فرماندهی سپاه همچنین از فرسوده شدن قدرت نظامی آمریکا سخن گفت و افسود امروز دیگر خبری از حضور پرتعداد شناورهای آمریکا در خلیج فارس نیست. سخنان جانشین فرماندهی کل سپاه در حالی ایراد می شود که ایالات متحده و کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب در ماه‌های اخیر دو رزمایش نظامی گسترده را در منطقه خلیج فارس و دریای هند انجام دادند. کشورهای عربی همچنین میگویند با الهامگیری از ناتو پیمان آتلانتیک شمالی در اروپا در صدد تشکیل یک اتحادیه نظامی مشابه با همکاری آمریکا هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز در ماه‌های اخیر رزمایش‌هایی را در خلیج فارس انجام داده و میگوید کنترل منطقه آبی مذکور را به طور کامل در اختیار دارد. مقامات آمریکایی از سوی دیگر در پی خروج این کشور از برجام بارها بر نقش به بیان آنها بی‌ثبات کننده حکومت ایران و حمایت ایران از تروریسم تاکید کردند. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران آمریکا و متحدان عربش در خلیج فارس را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند. حسین سلامی روز جمعه گفت که به آمریکا هشدار می‌دهد دست از به گفته او حمایت از تروریست‌ها بردارد. وی افزود اکنون از منطقه مدیترانه تا شمال دریای سرخ ساختارهای قدرتمندی از جمله به گفته او حزب الله در لبنان و گروه‌های اسلامی در سوریه، عراق و یمن شکل گرفته است. در همین حال عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان این هفته در نیویورک به شدت از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت ایران هیچ نقشی در جهان عرب ندارد جز اینکه به گفته او از آن خارج شود. دور دوم تحریم‌های آمریکا به صورت شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران از اواسط ماه آبان اجرایی می‌شود.
کیان معنوی گزارش می‌داد. علی اصغر یوسف نژاد یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تقاضای بیش از 20 نماینده برای استیضاح وزیر نیرو خبر داد. وحید پوراستاد در همین باره گفتگو کرده با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان.
استیضاح وزیر نیرو در واقع یک پدیده جدید در مجلس است، چرا که معمولا سابقه نداشته که وزرای نیرو استیضاح بشن. هرچند که به هر حال در سالهای اخیر مشکل بیابی وجود داشته، اما با این وجود به نظر میرسه که استیضاح وزیر نیرو در واقع پیرو استیضاح دیگر وزرا انجام میشه، یعنی نمایندگانی که احساس میکنن الان شرایط برای امتیاز گرفتن از وزرا مهیا هست، بحث استیضاح وزرا رو مطرح میکنن و در این میان برخی از استیضاح‌ها ممکنه که چندان جدی نباشه و تنها زمینه برای مذاکره نمایندگان با وزرا و یا امتیاز گرفتن از اونها باشه، چون به هر حال وزارت نیرو وزارتخونه هست که خیلی نمایندگان باش درگیری ندارن و موضوعاتش مخصوص نمایندگان خاصی است، برای همین مشخص نیست که این استیضاح چقدر جدی باشه.
آقای مهرابی، وضعیت استیضاح آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی به کجا رسید؟ در هفته گذشته تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح آقای آخوندی رو هم مطرح کردند.
بر اساس گفته‌های رئیس کمیسیون عمران استیضاح در این کمیسیون در حال بررسی هست و این کمیسیون باید 10 روز دیگه گزارش خودش رو به مجلس، به هیئت رئیسه مجلس ارائه بکنه. اما الان بر اساس صحبت‌هایی که نمایندگان کردن درباره استیضاح وزرا، به نظر میرسه که مجلس منتظر هست که آقای روحانی از سفر برگرده و یک مذاکره کلی درباره موضوع کابینه داشته باشه و بعد از اون به هر حال ممکنه که نمایندگان از استیضاح‌ها منصرف بشن و خود دولت تغییراتی
را. صحبت‌های ضد و نقیض در مورد وضعیت آقای شریعت مداری وزیر صنعت وجود داره. گفته میشد استیضاح میخواد بشه، بعد اعلام شد استیضاح نخواهد شد و ایشون خودش کنارگیری خواهد کرد. برخی تکذیب کردن، برخی تایید کردن. دقیقاً وضعیت آقای شریعت مداری وزیر صنعت به کجا رسیده؟
درباره آقای شریعت مداری هم تعدادی از نمایندگان جدیدن گفتن که به هر حال منتظر بازگشت آقای روحانی از سفر هستند. از جمله قاسم میرزایی نکو نماینده دماوند گفته که منتظر هستند که آقای روحانی برگردن و فعلا استیضاح آقای شریعت مداری منتفی هست. این گزارش های هم منتشر شده بود که آقای شریعت مداری استعفای خودشون رو دادن و منتظر هستند که به هر حال آقای روحانی برگردن، چون به هر حال به نظر میرسه که استیضاح وزرای اقتصادی و زیربنایی زمینه بیشتری داره برای رأی بردن در مجلس. برای همین ممکن هست که به هر حال وقتی آقای روحانی برگردن یک مذاکره کلی با مجلس درباره کابینه داشته باشن و بعد از اون درباره کلیت استیضاح تصمیم گیری بشه.
آقای مهرابی، دو وزارت خونه همکنون وزیر ندارن، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت کار و رفاه اجتماعی. چه وضعیتی این دو وزارت خانه دارن؟ آیا مشخص هست که چه افراد وزیر خواهند شد؟
درباره اون وزارتخونه ها هم بحث ها هنوز میشه گفت که نهایی نشده و به هر حال رایزنی ها ادامه داره، چون افرادی که معرفی شدن یا مطرح بودن برای این وزارتخونه بر اساس گفته های نمایندگان یا مقامات دولت در واقع هیچ کدوم جدی نیستن و همه گزینه هایی که در رسانه ها مطرح شدن به نوعی یا تقاضای نمایندگان مجلس بوده یا به هر حال رایزنی هایی بوده که خود افراد میکردن. و این گزینه های این دو وزارتخونه هم به هر حال بستگی به اون چارچوب تصمیم کلی داره که آقای روحانی قرار هست درباره کابینه بگیره و میشه گفت که هنوز درباره این وزارتخونه ها هم هیچ گزینه قطعی نیست.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان. گزارش های از بازداشت یک نماینده شورای شهر شیراز به دلیل حمایت از دو دوست بهایی بازداشتیش حکایت دارند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک عضو دیگر شورای شهر شیراز گزارش داده، پرونده مهدی حاجتی پیش از این در دادگاه عمومی و انقلاب در شیراز در حال بررسی بوده است. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسپور.
گفته می شود بازداشت یک نماینده شورای شهر شیراز ظاهراً در پی پیام چند روز پیش او در شبکه اجتماعی توییتر صورت گرفته است. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز روز سه‌شنبه نوشت که 10 روز گذشته را به هر دری زده تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده است. از سوی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی از بازداشت مهدی حاجتی انتقاد کرده، گفته است که وی در مقابل تخریب اماکن تاریخی شیراز برای توسعه حرم شاه چراغ ایستاد و تهدید به پرونده سازی شده بود. به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی گفته است نباید اظهار نظر یک عضو شورای شهر باعث چنین واکنشی شود و این کار را در وضعیت فعلی نگران کننده و موجب تشویش اذهان عمومی دانسته است. مهدی حاجتی در اسفند ماه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود که بر اساس طرح توسعه حرم شاه چراغ، تولیت آن در صدد است که 57 هکتار زمین در محل را تخریب کند، ولی به خاطر وجود تعدادی خانه تاریخی در آنجا، سازمان‌های مردم نهاد با آن طرح مخالفت کردند. به دنبال مخالفت با طرح مذکور، در همان اسفند ماه دو خانه سلیمی و منتصری در شیراز متعلق به دوران قاجاریه شبانه تخریب شدند که اعتراض شماری از اعضای شورای شهر شیراز را در پی داشت. مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس در نشست شورای شهر شیراز در آن زمان توسعه حرم شاه چراغ را بر اساس طرح مصوب شده ندانسته بود. به گزارش ایرنا، قاسم مقیمی عضو هیئت رئیسه شورای شهر شیراز مهدی حاجتی را پیگیر آزادی والدین یک کودک سرطانی خوانده، در حالی که یک عضو شورای شهر شیراز که به نوشته ایرنا خواست نامش فاش نشود، ارتباط انتشار توییت منتسب به حاجتی با بازداشت وی را فقط یک گمانه‌زنی دانسته است. وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی از اقلیت بهایی ایران که 300 هزار تن برآورد می شوند به عنوان فرقه زاله به معنی گمراه یاد می کنند. بهاییان که جمعیتشان در جهان بیش از 7 میلیون تن برآورد می شود، خصوصاً طی دهه های اخیر تحت نظام مذهبی حاکم بر ایران از حقوق اساسی خود محروم بوده، تحت فشار، تبعیض و خشونت قرار داشتند.
بکتاش خمسپور گزارش میداد. جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان شامگاه پنج شنبه 26مین دوره از فعالیت سالانش را آغاز کرد. برخلاف سال پیش تنها یک فیلم به نام سرخ ساخته جعفر پناهی به این فستیوال از ایران راه یافته. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر نیز در آلمان فعالیت دارند که به ترتیب عبارتند از فستیوال‌های مونیخ و هامبورگ. در جشنواره امسال هامبورگ 138 فیلم از 57 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در 11 بخش گوناگون انتخاب شدند. فستیوال هامبورگ طی 26 سال موجودیت خود به سینمای ایران هم توجه داشته و تاکنون آثاری از عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، اصغر فرهادی، محسن مخملباف، جعفر پناهی و محمد رسولوف را به تماشا گذاشته. این فستیوال به ویژه به دو سینماگر اخیر یعنی پناهی و رسولوف که پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 برای ساخت فیلم با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها روبرو بودند توجه بیشتری کرده. به گفته آلبرت ویدر شپیل رئیس جشنواره هامبورگ، 5 سال پیش در همبستگی با پناهی در چارچوب بخشی به نام ایران دولوکس فیلم‌های دایره، این یک فیلم نیست، آکاردئون و پرده ساخته این فیلمساز به نمایش درآمد. سوای این با گزینش و انتخاب جعفر پناهی 9 فیلم از تاریخ سینمای ایران نیز در فستیوال 5 سال پیش نشان داده شد. در 26 امین جشنواره هامبورگ که از شامگاه پنجشنبه این دور از فعالیت خود را آغاز کرده، فیلم سرخ تازه ترین فیلم جعفر پناهی به نمایش در می آید. این فیلم در فستیوال امسال کن در فرانسه اکران شد و همراه با یک فیلم ایتالیایی به طور مشترک برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد. سرخ روایتگر سفر جعفر پناهی و مهناز جعفری بازیگر اصلی این فیلم به روستایی در اطراف شهر میانه برای یافتن دختر جوانی است که با فرستادن ویدئویی از آن دو درخواست کمک کرده. در این ویدئو این دختر با بازی مرضیه رضایی از مخالفت خانوادش با تحصیل او در رشته هنر و فیلمسازی گفته:
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانوادم میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میداد، برام راهی نمونده بود دیگه.
ببخشید شما مرضیه میشناسید؟
من گوز بردی که دانشگاه تا قبول اولم اونو دیرو.
3 روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون بر نگشت. هوای دانشگاه چه زرد سرش؟ میدونستم آخر عاقبت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم، شاید دانشگاه یادش.
3 روز ازش خبر ندارن، اینو مرده.
فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی پنجشنبه آینده در جشنواره هامبورگ به نمایش در می آید و سپس طی مراسمی جایزه ویژه‌ای که سالهاست برای قدردانی از سینماگران زیر پیگرد و محروم از فیلمسازی راه اندازی شده به سلماز دختر پناهی اهدا می شود. به دنبال انتخابات بحث برانگیز سال 88 جعفر پناهی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه‌نویسی و سفر به خارج محکوم شد. به خاطر این ممنوعیت ها طی 8 سال گذشته جعفر پناهی نتوانسته در نمایش هیچ یک از فیلم هایش در جشنواره‌های خارجی حضور یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش میرسیم به پایان مجله شامگاهی امروزمون، 6 مهر 1397. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید و از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه رادیو فردا با ما همچنان همراه بمانید.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.